نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستان همراه سلام به شما که منتظرید به کنار سرچشمه نورانی وحی برویم و از زلال آن روح و جان خیش را تراوتی تو باره بخشیم. امیدواریم ثمره تلاش های ما و همکارانمان در برنامه قصه های قرآن پاسخی مناسب باشه به ابراز احساسات و محبت های شما. دوستان، در برنامه گذشته به برخی از بلاها و عذابهای الهی که بر سر فرعونیان آمد اشاره کردیم. به امید خدا در برنامه امروز استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری این موضوع رو پی می گیرند. عزیزان، حضرت موسی علیه السلام پس از ماجرای پیروزی بر ساحران و ایمان آوردن آنان پیروان بسیاری پیدا کرد. آن حضرت همواره به آنها مژده می‌داد که به زودی وارث زمین خواهند شد و دشمنان دستخوش بلاهای گوناگون و سخت خواهند گردید. با این مقدمه کوتاه سخنان استاد دهشیری رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی. شما عزیزان که بحث قصه های قرآن رو دنبال میکنید توجه دارید که داستان ما رسید به فراز سوم از این جریان آموزنده، یعنی بازگشت موسی به مصر و حوادث بعد از آن. که عرض کردیم حوادثی پس از بازگشت موسی به مصر اتفاق میفته که هر یک قابل توجه و دقت هست. از جمله آنها گفتیم عبارت است از بلاها و مشکلاتی که دامنگیر فرعونیان میشه. گفتیم خداوند وقتی ببینه جمعیتی و گروهی راه عناد و دشمنی رو در پیش گرفتند و در مسیر حق نمیخوان حرکت بکنند، یک مقداری سعی میکنه با ایجاد تنگناها و نزول مشکلات بر آنها آنها رو متذکر کنه که توجهشون به خدا و حقایق زیادتر بشه. دقیقا برای این که آل فرعون هم و همچنین در رأس آنها خود فرعون متذکر بشه، مبتلا به انواع بلاهاشون میکنه که در جلسه قبل اجمالاً اشاره کردیم سختی ها و مشکلات و قحطی و امثال اینها رو. حالا در این جلسه که در خدمت شما هستیم میخواییم ابتدا از زبان قرآن کریم بشنویم که این سختی ها و مشکلات دقیقا چی بوده و توضیحی در این باره اگر نیاز بود خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. بنابراین در ابتدا عنان سخن را میسپاریم به دست قرآن کریم که راهنمای همه ماست و میشنویم آیات 133 تا 135 از سوره مبارکه اعراف را بشنوید.
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ
در نتیجه آنان را به کیفر خود دچار ساختیم و طوفان و ملخ و شپش نوعی آفات نباتی و وزغ و خون که نشانه قهر و غضب رو فرستادیم، ولی باز راه کبر و گردنکشی رو پیش گرفته و قوم گناهکاری بودند. آنگاه که عذاب و بلا بر آنها فرود آمد گفتند ای موسی خدا را به خاطر عهدی که پیش تو داره بخوان، هرگاه بلا را از ما برطرف کنه ما به تو ایمان میاریم و بنی اسرائیل رو آزاد میکنیم. ما عذاب را تا مدتی که متعهد شده بودند ایمان بیارند از آنها برطرف ساختیم، ولی باز پیمان شکستند. اما توضیح در آیه مورد بحث به پاره ای از بلاها و مشکلات سخت اشاره شده که دامن فرعون و فرعونیان را گرفته، از جمله طوفان، ملخ، شپش، انواع قورباغه و خون هست. خداوند متعال از اینها با عنوان آیات و نشانه های قهر و غضب خودش یاد میکنه. مثلا در سوره اسراء داریم که ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنك یا موسی مسحورا. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، بنابراین از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی گمان میکنم که تو دیوانه یا ساحری. بعضی از مفسران با استناد به روایات میخوان بفرمان که منظور از 9 معجزه و آیات روشن که در این آیه آمده اینهاست: قحطی، کمی اموال و اون پنج موردی که در آیه 133 اعراف آمده بود به اضافه عصا و ید بیضا، دست نورانی که قبلا صحبتش شده. البته در بعضی از روایات اکثر موارد یاد شده با یک مختصر تفاوت و جابجایی هم آمده، مثل این که از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرموده آیات نهگانه اینها هستند: طوفان، ملخ، شپش، وزق، خون، سنگ، دریا، عصا و ید بیضا. پیداست این مشکلاتی که به وجود آمده ناشی از کفران نعمت و ظلم و ستم فرعونیان هست و ناشی از درخواست حضرت موسی علیه السلام از خدا. البته همینجور که قبلا هم گفتیم، فلسفه اصلی پیدایش این سختی ها توجه دادن مردم به خداست، ولی طبعا زمینه و پیشینه هم داره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون،
حالا مناسب تا مختصر توضیح داشته باشیم پیرامون این بلاهای سخت و کمرشکن. با ما همراه باشید تا دریابیم که این آیات از چه قرار هست و این سختی ها چگونه بوده و چه تأثیری در زندگی فرعونیان داشته. یکی از مواردی که عرض کردیم به عنوان بلا بر فرعونیان نازل شد عبارت بود از قحطی و کم شدن میوه ها. سرزمین مصر که بسیار برای کشاورزی میگن مناسبه و بنا به نقل معروف گاهی از اوقات کشاورزان میتونن سالی چند بار از زمینشون محصول برداشت کنند، به واسطه آب رود نیل هست که میتونه در این زمینه نقش‌آفرین باشه. از این رو گاهی که آب رود نیل به اندازه کافی بالا نمیاد، همه درختان و زراعت و محصولات کشاورزی آسیب میبینه، مخصوصا اگر این وضعیت چندین ماه یا چندین سال طول بکشه. حالا شما تصور کنید اگر چند سال طول بکشه و آب رود نیل بالا نیاد و کشاورزان نتونن استفاده بکنند از اون، چه اتفاق ناگواری خواهد افتاد. طبیعیه وقتی آب به درخت و محصول کشاورزی نرسه، میوه و غله‌ای هم در کار نخواهد بود. و این وضعیت یعنی قحطی و کمبود میوه ها. بنابراین یک حالتی که میشه تصور کرد که باعث شد قحطی و کمبود میوه در مصر احساس بشه و این بلای سختی بود برای فرعونیان، این بود که آب رود نیل بالا نیامد، در نتیجه کشاورزیشون در حقیقت به صفر رسید. مؤلف کتاب تاریخ انبیا یا قصص قرآن از قول یک جغرافیدان فرانسوی نقل میکنه که در سال 462 هجری برابر با 1069 میلادی مصری ها دچار یک وضعیت دشواری شدند، و آن این که 5 سال آب رود نیل بالا نیامد، در نتیجه قحطی و خشکسالی همه جا را گرفت. مردم گرسنه و قحطی زده به هر چه دست میافتند میخوردند. حتی نوشتن گاهی از اوقات اتفاق میافتاد که اینا شروع میکردن به خوردن یک دیگه و خوردن زن و بچه های یک دیگه، تا جایی که اگر زن و بچه از منزل خارج میشد، عده‌ای به اونها حمله میکردند و بدون اعتنا به داد و فریادشون اونها را زنده زنده تکه پاره میکردند و میخوردند. شاید قحطی و کمبود میوه هم که به عنوان یکی از بلاهای نازل بر فرعونیان مطرح شده از این بابت بوده، یعنی بالا نیامدن آب رود نیل، که البته خداوند آگاه و الله اعلم. پس این مربوط به قحطی. و اما طوفان، محققان میگن روال عادی در مصر اینجور بوده که گاهی رود نیل به خاطر طغیانی که داشت زمین‌های اطراف رو به زیر آب می‌برده و وقتی این طغیان فروکش می‌کرده و آب که همه جای زمین کشاورزی مصری‌ها رو فرا می‌گرفته به تدریج خشک می‌شده، این زمین سیلاب گرفته برای کشاورزی آماده و مهیا می‌شده، چرا که خود این آب گلالود به منزله کود برای اون زمین محسوب می‌شده و به این ترتیب خدمت بزرگی به کشاورزان اطراف رود نیل صورت می گرفت. حالا شما تصور کنید که اگر وزش طوفان سخت باعث بشه که سیلاب جاری بشه به اطراف و همه زمین های کشاورزی رو آب فرا بگیره و مکرر هم این امر تکرار بشه و به کشاورزان اجازه نده که اینا به کشاورزی خودشون بپردازند و ادامه بدند و بالاتر این که حتی خانه و منزلی که درش سکنا بگزینند براشون باقی نگذاره و ایشان مجبور بشن به بیرون شهر برند و چادر بزنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تصور کنید چی پیش میاد؟ آیا باز همین طغیان نعمته یا اینکه بلایی بزرگ و نقمتی عظیم خواهد بود؟ بدیهیست که طوفان این گونه ای بلای عظیمه و طاقت فرسا و کمرشکن و لذا یکی از بلاهای سخت که به جان فرعونیان افتاد همین طوفانی که مختصری دربارش عرض کردیم. سومین مورد ملخ هست که قرآن کریم اشاره میکنه. بعد از طوفان به یک بلای دیگری برخورد میکنیم به نام ملخ. ملخ مأموریت پیدا میکنه که به کشاورزی و محصولات و درختان فرعونیان مسلط بشه و همه دستاورد اونها رو از میان ببره. حتی نوشتن برگ سبزی هم باقی نگذاشتن. برخی گفتن پس از اون که به مزارع و محصولات کشاورزی اونها حمله کردند و همه رو از بین بردن، گله های وسیع ملخ به خانه ها و اساس های فرعونیان هم هجوم بردن و به خوردن درهای چوبی و لباسهای اونها هم مشغول شدند. بنابراین این هم عرض می شود که بلای سومی بود که به جان فرعونیان افتاد.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار یا جبار یا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي
و اما چهارمین بلا، شپش. تعداد بسیار زیادی از این حشره موذی و کثیف که گفتن آفت حبوبات و محصولات کشاورزی هم به شمار میاد بر قبطیان یعنی فرعونیان مسلط میشن و سر و صورت اونها بالا میرن و در تمام ظرفهای خوراک و بسترهای خواب و لباسهای اونها دیده میشن. راستی تصور این موضوع آزاردهنده و نفرت انگیز برای انسان غیر قابل باور هست و بسیار شکننده است. حتی تصور این امر که چه اندازه اونها از این بابت هم در اذیت و آزار قرار می گیرند. پنجمین بلا قورباغه است که از عبارت زفادع که در قرآن آمده به لفظ جمع میشه فهمید که انواع و اقسام قورباغه ها بر فرعونیان چیره و مسلط میشن و در همه ظرف ها و خوراکی ها و آشامیدنی ها و لباس های اونها دیده میشن. هر وقت میخواستن دهنشون باز کنند، حرفی بزنند یا لقمه ای از نان و غذا رو در دهنشون بگذارن، فوراً قورباغه وارد دهانشون میشد و اونها به سختی اون رو از دهانشون پرت میکردند و این هم باز بسیار برایشون شکننده و آزاردهنده بود. ششم، خون. در این مورد دو نظر وجود داره. یکی این که اونها مبتلا به خون دماغ شدند، گفتن به هیچ نحوی هم خون اون بند نمیاد. و مورد دوم، آب رود نیل که برای اونها جنبه حیاتی داشت به خون تبدیل شد، به طوری که برای استفاده از اون، چه برای خوردن چه برای غذا پختن، وقتی اینها میخواستن که ازش استفاده بکنند، واقعا میبیدن که خون شده و خون در مقابلشون هست. حالا چیکار کنن؟ از یه طرف تشنند، گرسنند، غذایی پختن با همین آب و آبی میخوان بخورن، از طرف دیگه میبینن به خون تبدیل شده. این بود که از خیر اون میگذشتن و تشنگی و گرسنگی رو بر خوردن و آشامیدن ترجیح میدادن. جالب اینه که وقتی میگن همون آبی که برای بنی اسرائیل و پیروان موسی آب معمولی و گوارا هست، برای فرعونیان به صورت خون در میاد. بعضی از قبطی ها، یعنی پیروان فرعون، تقاضا میکردن از پیروان موسی که شما یه مقدار از این آب گوارا رو بردارید و برای استفاده به ما بدید. چون این پیشنهاد رو عملی میکردن، آب تا در دست بنی اسرائیل بوده، معمولی بوده و گوارا و مثل اشک چشم و بسیار مطبوع برای خوردن. ولی همین که در اختیار فرعونیان قرار میگرفت و اونا میخواستن استفاده بکنن، به خون تبدیل میشد. و این معنای معجزه بودن چیزهایی که اتفاق میفته، که به تعبیر قرآن آیه است که هر یک از دیگری بزرگتر و با عظمت تر. نکته قابل ذکر این هست که با پیدا شدن هر یک از این بلاها و مشکلات طاقت فرسا، فرعون و فرعونیان به موسای کلیم متوسل میشن و از او درخواست میکنن که دعا کنه تا مشکل آنها برطرف بشه. و اونا میگفتن اگر این رجز، یعنی بلاهای سخت و تکان دهنده و مجازاتهای بیدار کننده از ما برداشته بشه، ما نه تنها به تو ایمان میاریم، بلکه دست از بنی اسرائیل هم بر میداریم و آنها رو به تو تحویل میدیم. خب موسی هم دعا میکرد، بلا رفع میشد، اما باز همان حرفهای سابق رو میزدند و پیمان شکنی قبلی رو تکرار میکردند. و جالب اینه که قرآن کریم از پیمان شکنی آنها با فعل مضارع یاد کرده، یعنی فرموده ینکثون، که استمرار و دوام رو میرسانه، یعنی اونها مرتب این پیمان شکنی رو ادامه میدادند. در هر حال اینها بود نمونه های از آنچه که قرآن کریم نقل کرده به عنوان بلاها و مشکلات و سختی هایی که به فرعونیان رویاور شد، اون هم به خاطر عملکرد بد و موضع گیری غلطی که در مقابل حق داشتند و در مقابل موسی صف کشیده بودند. یک سری درس هایی است که میشه از این ماجرا گرفت که انشاءالله در جلسه آینده آنها را خدمت شما عزیزان شنونده بازگو خواهیم کرد.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان، رخ چرا زمد می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم، از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان، زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.
همراهان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری را شنیدید. استاد با شرح این بلاها به تأثیر آنها بر زندگی فرعونیان اشاره کردند. به امید خدا در برنامه آینده این بحث را پی خواهیم گرفت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید تشکر می‌کنیم و شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. در پناه قرآن و عترت سربلند و پیروز باشید. التماس دعا.
تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو، تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو، ای گل خوش نسیم من بلبل خیش را مسوز، ای گل خوش نسیم من بلبل خیش را مسوز، که سر سد می کند شب همه شب دعای تو، که سر سد می کنم شب همه شب دعای تو، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو، می کشم از برای تو، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو، تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو، تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو.